به شب در تهران. اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. فهیم خضری هستم، نیمه شب بر شما خوش اومدید به این برنامه. سلام من رو از شب مهالود و زیبای پراگ بپذیرید. در کنار هم وارد سه‌شنبه میشیم. 24 آبان ماه، 15 ماه نوامبر از تقویم میلادی. این اولین ثانیه های روز تازه است که در کنار ما هستید. از اینکه در این پاسی از شب گذشته هنوز ما رو همراهی میکنید خیلی سپاسگزارم. این مجله نیمه شب ماست که میشنوید و همکارم رضا جمالی همینجا در کنار من هست با تازه های خبر از ایران و جهان. اجازه بدید که سلام کنم به رضا، خبرها رو مرور کنیم با رضا جمالی، برگردیم به ادامه این مجله نیمه شب.
منم به تو سلام میکنم فهیمه، و سلام و شب بخیر به شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کردند در واکنش به ادامه خشونت‌ها علیه شهروندان سوریه 18 تن دیگر از مقامات دولتی دمشق را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کنند. اسامی این افراد طی 2 روز آینده اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل در بیانیه‌ای اعلام کردند اتحادیه اروپا بار دیگر به کارگیری خشونت و زور علیه مردم در سوریه را محکوم می‌کند و خواستار توقف فوری آن است. اتحادیه اروپا پیش از این 56 مقام سوری و 19 سازمان دولتی این کشور را در واکنش به کشتار معترضان سوریه در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا 2 هفته دیگر برای بحث درباره تحریم‌ها علیه ایران تشکیل جلسه می‌دهند. آنان هشدار دادند که تحریم‌های سخت‌تری علیه دولت تهران اعمال خواهند کرد. هفته گذشته با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن به احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش اشاره شده بود، بسیاری از دولت‌های غربی تصمیم گرفتند بر شدت تحریم‌های خود بیفزایند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در پایان دیدارشان در بروکسل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که برای یافتن راه‌های جدید و اقدامات شدید علیه ایران روز اول دسامبر تشکیل جلسه خواهند داد. آنها تأکید کردند که اقدام‌های دولت ایران را در این زمینه در ارزیابی‌های خود مد نظر قرار خواهند داد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با هشدار نسبت به حمله خارجی، برگزاری انتخابات آزاد و باز کردن فضای سیاسی را عمده‌ترین مانع حمله به ایران برشمرد. محمد خاتمی که برای گروهی از جوانان اصلاح طلب آذربایجان سخن می گفت، با تأکید دوباره بر آرمان‌های اصلاح طلبی اظهار داشت که اگر حکومت فضا را باز نکند، چه بسا دیگر فرصتی برای جبران باقی نماند. وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که هم در آمریکا و هم در ایران کسانی هستند که مایلند مسئله ایران و آمریکا به خشونت کشیده شود. مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح تشدید مجازات سفر به اسرائیل را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند از 2 تا 5 سال حبس محکوم می شود و از 3 تا 5 سال نیز از داشتن گذرنامه محروم خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 131 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح اصلاح ماده 36 قانون گذرنامه را تصویب کردند. نیروهای امنیتی افغانستان یک تروریست انتحاری را که کیفی پر از مواد منفجره با خود حمل می‌کرد در نزدیکی محل برگزاری لویجرگه کشتند. گرد همایی لویجرگه روز چهارشنبه 25 آبان برابر با 16 نوامبر با حضور حدود 2000 نفر از سران قبایل افغانستان در کابل افتتاح می‌شود. امکان استقرار بلند مدت نیروهای آمریکایی در افغانستان در این لویجرگه بررسی می‌شود. طالبان روز یکشنبه مدعی شدند که اطلاعات حفاظتی مربوط به تشکیل این لویجرگه را در اختیار دارند و تهدید کردند که شرکت کنندگان در این اجلاس را خواهند کشت. در پی کنارگیری سیلویو برلوسکونی، ماریو مونتی از سوی رئیس جمهوری ایتالیا به عنوان نخست وزیر جدید این کشور مأمور تشکیل دولت شد. رئیس جمهوری ایتالیا از ماریو مونتی، اقتصاددان ایتالیایی، خواسته است با تشکیل دولت جدید اصلاحات اقتصادی را در ایتالیا به جریان انداخته و با احیای رشد اقتصادی از میزان بدهی‌های ایتالیا بکاهد. آقای مونتی 68 ساله که در دهه 90 میلادی سمت کمیسری اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، روز دوشنبه با احزاب سیاسی مختلف در ایتالیا دیدار کرد. میزان بدهی‌های ایتالیا حدود 2 تریلیون و 600 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم، بریم ببینیم که در این مجله نیمه شب رادیو فردا، سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. دور تازه تنش‌ها در روابط ایران و کویت. ساکسنت، ستارس و حالا دی یو کیو، اینها اسمهای عجیب و غریب ویروس های جاسوسی است که ایران با اونها درگیره. %50 از مردم در ایران از ماهواره استفاده می کنند. و مرگ مشکوک فرزند محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در دبی. با ما همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب بمونید و بشنوید اینها و بیش از اینها رو. تنش‌های جدید در روابط ایران و کویت. ایران میگوید دو جاسوس کویتی را در آبادان دستگیر کرده. کویت نیز پیش از این ادعای مشابهی علیه ایران مطرح کرده است. این روزها در روابط ایران و همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس چه می‌گذرد؟ مراد ویسی همکارم و گزارشی در همین زمینه.
جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفیر بحرین در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. روز یک شنبه نیز ایران خبر از بازداشت دو جاسوس کویتی در خوزستان داد. اما این تمامی ماجرا نیست. پیش از آن نیز دولت بحرین مدعی شده بود 5 تروریست مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن از جزئیات بیشتر ادعای بحرین میگوید.
داستان از این قرار بوده که مقامات قطری 4 شهروند بحرینی رو که به طور غیر قانونی اومدن و از طریق قطر وارد سعودی شدن و بعد برگشتن، اینا رو دستگیر کردن و در بازرسی از اتومبیل‌هاشون متوجه شدن اینا مقادیر زیادی دلار، پول قطری و بحرینی و ریال سعودی و همینطور پول تومان ایرانی دارن. در این حال نقشه‌هایی با اونا پیدا کردن که نقشه‌های دقیق سفارتخونه سعودی در بحرین رو نشون میداده. این بار این قطر دوست نزدیک جمهوری اسلامی است که این شبکه رو کشف کرده و اینا رو تحویل بحرینی ها داده و همینطور 2 از شهروندان بحرینی که مقیم بریتانیا هستند و ارتباطشون با جمهوری اسلامی آشکار از دیرباز، اینها کسانی بودند که کمک مالی میکردن به این 4 نفر. یک نفرم در درون بحرین با اینا در ارتباط بوده که او رو هم دستگیرش کردن و فعلا بازجویی از اینا ادامه داره.
حالا و در چنین شرایطی ایران سفیر بحرین را در وزارت خارجه احضار کرده تا نسبت به رفتارهای غیر ورزشی بحرینی ها در جریان دیدار تیمهای ملی فوتبال دو کشور اعتراض کند. با این وجود علیرضا نوریزاده میگوید موضوع بالاتر از رفتارهای غیر ورزشی است.
احضار سفیر بحرین که در رابطه با مسئله فوتبال بود و بدرفتاری تماشاگران، اما به اعتقاد من مسائل فراتر از اینه.
حالا و در شرایطی که تنش بین ایران و برخی همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس بالا گرفته، فرماندار آبادان گفته 2 تبعه کشور کویت با تجهیزات کامل جاسوسی بازداشت شدند. ایران و کویت پیش از این نیز همدیگر را به جاسوسی در خاک کشور مقابل متهم کرده بودند. در بهار گذشته شیخ محمد صباح وزیر خارجه کویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه از کشف یک شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران در کویت گفته بود. خبرنگار العربیه در ابتدای این مصاحبه از شیخ محمد وزیر خارجه کویت پرسید آیا بازداشت شدگان شبکه جاسوسی در کویت با سپاه پاسداران در ارتباط بودند؟
شیخ الاتهامات توجه للحرس الثوری الايراني صحيح.
شیخ صباح در پاسخ به این سوال گفت
بانها هي مرتبطه في جهات رسميه.
اطلاعات به دست آمده از تحقیقات نشان می‌دهد که این شبکه جاسوسی با جهات رسمی در ایران و از جمله سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. با چنین فضایی از بی‌اعتمادی و اتهام متقابل بین ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس، آینده روابط آنها با یکدیگر به کدام سو خواهد رفت؟ علیرضا نوریزاده.
حجم کویت و اندازش و ظرفیت دستگاه اطلاعاتیش در حدی نیست که بخواد در ایران جاسوسی بکنه. به این شکل حالا رژیم اومده اتهام جاسوسی بهشون بسته، شاید به این امید که بتونه اینا رو با تنی از افرادی که در کویت دستگیر شدن مبادله بکنه. اما روابط ایران با مجموعه دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بسیار تیره است. هرگز روابط ما با اینا در این حد نبوده. روابط با عربستان سعودی بسیار روابط پرتنشی است. با بحرین به علت مداخله جمهوری اسلامی، شیعیان بحرین که در چهار قدمی دستیابی به حقوقشون بودن مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، و باز در اون طرف نگاه میکنیم روابط ایران با امارات روابط چندان حسنه ای نیست. حتی الان میبینیم قطری که رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داره در کشف این شبکه گام اول رو برداشته. مجموعه کشورهای حاشیه خلیج فارس نگرانن نسبت به برنامه اتمی ایران، نسبت به مداخلات ایران و نسبت به حضور افزایش رو به افزایش جمهوری اسلامی در عراق. همه اینا اسباب نگرانیشون.
و نهایت این که در حالی که روابط جمهوری اسلامی با همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس در روزهای اخیر متشنج شده، کمی دورتر 18 کشور عضو اتحادیه عرب نیز به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه رأی مثبت دادند. تحولاتی که در مجموع به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران و مهمترین متحدش در جهان عرب را این روزها با فشارهای سیاسی و تبلیغاتی بیشتری روبرو کرده است.
همکارم مراد ویسی گزارش می داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران از مقابله با سومین ویروس جاسوسی در ایران خبر داده. به گفته مقام نظامی بعد از استاکسنت و استارس، DUQ سومین ویروس جاسوسی است که ایران حالا با اون مواجه است. بشنویم گزارش بابک غفوری‌آذر رو درباره این ویروس.
دو هفته بعد از آن که یک مؤسسه امنیتی مقابله با ویروس‌های کامپیوتری از طراحی ویروس جدیدی با نام دوکو مشابه استاکسنت خبر داد، سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی میگوید نرم افزار کنترل کننده این ویروس تولید شده و در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است. آقای جلالی در گفتگو با ایرنا با اعلام اینکه مقابله با ویروس دوکو در مراحل اولیه قرار دارد گفت همه مراکز و دستگاه‌های مشکوک به آلودگی به این ویروس کنترل می‌شوند و می‌توان گفت در سازمان‌هایی که این ویروس نفوذ کرده کار مقابله و پاکسازی انجام شده است. این مقام نظامی گفته که هنوز گزارش نهایی از اینکه این ویروس در چه دستگاه‌هایی گسترش یافته و چه عملکردی داشته تهیه نشده است. سیمانتیک، مؤسسه ایمنی که مقابله با بدافزارهای کامپیوتری را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه اعلام کرده بود که استاکسنت، ویروسی که ظاهراً برای خرابکاری در مراکز کنترل برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده بود، برادر کوچکتری با نام دوکو دارد که عمده کارش جمع‌آوری اطلاعات برای سازنده‌اش است. این شرکت امنیت کامپیوتری در آن زمان اعلام کرد که این ویروس در ده‌ها کشور از جمله ایران، فرانسه، بریتانیا و هند شناسایی شده است. به گفته یه مهندسان این شرکت، ویروس دوکو از یک حفره امنیتی در نرم افزار مایکروسافت ورد استفاده می‌کند و به صورت پنهانی تمام عملیات انجام شده در مراکز آلوده شده را شناسایی و زیر نظر می‌گیرد. در اردیبهشت ماه هم سازمان پدافند غیرعامل ایران از شناسایی ویروس جاسوسی دیگری با نام استارس خبر داد، ولی جزئیاتی از ماهیت و تأثیر آن را تاکنون ارائه نکرده است. مؤسسه ایمنی شبکه‌های کامپیوتری سیمانتیک می‌گوید به نظر می‌رسد کارکرد ویروس دوکو در حقیقت پیش درآمد حمله ویروسی دیگری شبیه به استاکسنت است که در آینده بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط دوکو می‌تواند مراکز مدیریت صنعتی مشابه را مورد حمله قرار دهد. گفته می شود حمله سایبری استاکسنت که سال گذشته صورت گرفت نیمی از سانتریفیوژ های ایران را یا از کار انداخت یا در حدی به آنها آسیب زد که دیگر برای ادامه کار قابل اعتماد نبودند. ایران همواره کشورهای غربی و اسرائیل را عامل حملات سایبری علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
خب در همین زمینه درباره ویروس DUQ سومین ویروس جاسوس در فضای مجازی ایران همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده با نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری. در مورد این ویروس بیشتر پرسیده، بشنویم با هم.
این حملات 3 یا 4 فاز داره. فازی که یک برنامه آلوده روی کامپیوترهایی که قرار هدف قرار بگیرن منتقل میشه، این برنامه عموماً وقتی که وارد این کامپیوترها میشه تا مدت‌ها، حتی تا چند ماه ممکنه هیچ عملی انجام نده، هیچ نکته مشکوکی در این کامپیوترها به چشم نخوره. در یک روزی که به اصطلاح فنی زیرو دی یا روز شروع بهش میگن، این برنامه‌ها فعال میشه، این کامپیوترها رو آلوده میکنه، با یک سرورهای خارج از اون کشور ارتباط برقرار میکنه یا اطلاعاتی رو به اون سرورها منتقل میکنه، اطلاعاتی رو کسی این برنامه رو ساخته به دنبال کسب اون اطلاعات، و یا اینکه یک دریچه یا درگاهی رو باز میکنه که افرادی خارج از محدوده جغرافیایی که اینجا کشور ایران هست، افرادی بتونن از خارج کشور کل سیستم‌های کامپیوتری دولتی و نظامی ایران رو کنترل کنن. این فرق میکنه با اینکه اطلاعات بگیره، یعنی همین اطلاعات، هر موردی هست، هر پسوردی، هر فایلی، هر ایمیلی که مقامات ایرانی، مقامات امنیتی و نظامی به هم دیگه فرستادن در سالهای اخیر، این اطلاعات خارج از کشور منتقل شده. بعد از یک مدتی این ویروس ها سرورهای فعالش در خارج از ایران غیر فعال میشه، کل این پروژه جمع میشه، تموم میشه. چند ماه بعد از اینکه این اتفاق میفته، مثل دوران استاکسنت، حتی یک سال بعد از اینکه اساسا استاکسنت دیگه فعال نبود، مقامات ایران از طریق شرکت‌های ویروسیاب خارجی مثل سیمنتک متوجه میشن که این اتفاق افتاده، و البته اون زمانیه که دیگه داستان کلا خاتمه پیدا کرده و دیگه به هر حال کاری نمیشه کرد.
فکر میکنین که این گونه ویروس‌ها چه تأثیری بر سیستم کامپیوتری ایران گذاشته؟ چون در مورد ویروس استاکسنت برخی گزارش‌ها که از این بودش که این ویروس باعث عقب افتادن کار راه اندازی نیروگاه بوشهر شد.
سازندگان استاکسنت مایلند که اطلاعاتی رو راجع به این که دنبال چه هدف بسیار مشخصی بودن ارائه بدن، و نه اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران اساساً نه در این زمین، در هیچ زمینه دیگه ای این امکان رو داره که مثل حکومت‌های شفاف و غیر تمامیت‌خواه دنیا به یک شکست خودش اذعان کنه. اون چیزی که استاکسنت دنبالش بوده، یک، دستکاری و تخریب سیستم‌های کنترل صنعتی در ایران بوده. احتمالش خیلی زیاده که تونسته باشن به بخش اعظم تمامی اهدافشون برسن. بخش دومش که بخش بسیار مهمیه، انتقال یک سری اطلاعات به خارج از ایرانه و کشف یک سری شبکه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، کشف شبکه‌های خریدهای صنعتی ایران، اینکه قطعات مختلف یک پروژه هسته‌ای از کجا خریداری میشه، اینها رو بر اساس چه مدلی و بر اساس چه الگویی کنار هم میگذارن، اینها به هر حال همش به لحاظ فرضی اطلاعاتی بوده که استاکسنت به راحتی میتونسته برای کسانی که به هر حال اون رو فرستاده بودند تأمین کنه. اما یه نکته در این ویروس اینه که این ویروس اساساً از موتور استاکسنت استفاده میکنه. علاوه بر دو مورد قبلی، تخریب دمای صنعتی و کسب اطلاعات، کشف شبکه‌ها، در مورد ویروس اخیر یک نوع دهنکجی هم وجود داره که بله، ما دقیقاً مکانیسم شبیه استاکس رو، حتی خود استاکس رو دوباره در یک شکل بسیار جزئی روی سیستم های شما فرستادیم و شما هیچ کار نتونستیم بکنید. به هر حال اینها از ویژگی های این نبردهای سایبریه که یک بخشش هم به هر حال تبلیغات و مدیریت افکار عمومیه.
در اینجا این پرسش پیش میاد که توانایی جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با این گونه حملات سایبری تا چه اندازه هست؟
توانایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با عملیات سایبری در این سطح بسیار پایینه. دلیلش هم اینه، جمهوری اسلامی ایران توان تولید ساده ترین سیستم های کنترل صنعتی رو نداره. از لحاظ کامپیوتری به سازنده های سیستم عامل های غربی کاملا متکیه، و از لحاظ سیستم های صنعتی هم دوباره به سیستم های صنعتی کشورهای مثل آلمان، هلند یا مدل و کپی که از کشورهای شرق آسیا میارن. بنابراین زمانی که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران تمام جامعه جهانی رو از چین و روسیه گرفته تا اتحادیه اروپا، تا ایالات متحده آمریکا و تمام دنیا رو در مقابل خودش داره، بنابراین سازنده ویروس های از قبیل استاکس یا دوکیوم میتونه هر کشوری در جهان باشه، میتونه هر سرویس امنیت داخلی و یا امنیت خارجی هر کدوم از کشورهای عضو سازمان ملل باشه که یکی بعد از دیگری عزم بیشتری دارن در این که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو متوقف کنن.
نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، گفتگو میکرد در مورد ویروس جدید دیوکیو با همکارم بهروز کارونی. You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به گزارش گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از مدیر شبکه جامع جمع جمهوری اسلامی ایران، هنوز در ایران 50% از مردم از ماهواره استفاده میکنن. این هنوز برای این هست که نیروی انتظامی در ایران به هر حال ماهواره ها رو طی طرح‌های ضربتی جمع میکنه و چندی پیش هم فرمانده نیروی انتظامی ایران سردار اسماعیل احمدی مقدم از کاهش 16% استفاده از ماهواره خبر داده بود. بیشتر بشنویم جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی.
نیمی از جمعیت ایران از ماهواره استفاده میکنند. این را یکی از مسئولان رسانه‌ای در جمهوری اسلامی میگوید. مجید رجبی معمار، مدیر شبکه جامع جمع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اضافه کرده که هر رسانه‌ای با مخاطبش زنده است و نباید مخاطب را در نظر نگرفت. اگر آماری را که این مسئول رسانه‌ای در جمهوری اسلامی به آن اذعان کرده نزدیک به واقعیت بدانیم، بیشک آمار پایینی نیست، از آن جهت که سالهاست در ایران استفاده از ماهواره برای شهروندان عادی غیر قانونی است و مستوجب برخوردهای قضایی می شود. به موجب قانونی استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در کشور ممنوع است. از سوی دیگر اذعان به اینکه نیمی از جمعیت کشور از ماهواره استفاده می کنند مغایر با نظر مسئولان انتظامی کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، در مهر ماه امسال سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در حمایت از اقدام ضربتی نیروی انتظامی در جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره شهروندان، از کاهش 16% استفاده از ماهواره و نیز استقبال مردم از عدم استفاده از این تجهیزات خبر داده بود. اما در ایران مخالفت مقامات مسئول با ماهواره با دو رویکرد فرهنگی و سیاسی صورت می‌گیرد. شاید در کلام امام جمعه موقت تهران، احمد خاتمی جنس این نوع مخالفت‌ها را بهتر متوجه شد.
این آنتن ماهواره‌ای با دین و اخلاق بچه‌هاتون میانه نداره. فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلاً اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن. بنابراین این آنتن‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های ماهواره‌ای بدانید جز تخریب دین، تخریب اخلاق بچه هاتون رو هیچی در پی ندارد.
با این حال در راستای مبارزه و ممنوعیت استفاده از ماهواره، چندی پیش پخش آگهی های داخلی از شبکه های ماهواره‌ای ممنوع اعلام شد و فرمانده نیروی انتظامی ایران از برخورد شدید این نیرو با آگهی دهندگان و فروشندگان محصولات تبلیغی در شبکه های ماهواره‌ای خبر داد. اما آنچه که به نظر می رسد دغدغه های مقامات مسئول در جمهوری اسلامی بیشتر سیاسی است. نهادهای امنیتی در ایران پس از اعتراضات مردم در سال 88 و انتشار فیلم‌های سرکوب اعتراضات در شبکه‌های ماهواره‌ای از این وسیله به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم یاد می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
طی چند سال گذشته، به خصوص در دو سال اخیر، هر موقع که موج اعتراضات بوده، حکومت به نحوی سعی کرد تمامی کانال‌های ارتباطی مردم با هم دیگه و با خارج از کشور که از آزادی نسبی بیشتری برخوردارند رو قطع کنه و این موج قطع ارتباطات از ماهواره شروع میشه تا به اینترنت، تا حتی تلفن‌های موبایل و غیره. بنابراین من بیش از هر چیز دارای بعد سیاسی می‌بینم.
از سوی دیگر معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران ایران، حمیدرضا مقدم فر، در گفتگو با خبرگزاری مهر از راه اندازی قرارگاه ماهواره در آن نهاد خبر داده است. او هدف از این قرارگاه را تصمیمی راهبردی و اتاق فکری برای مقابله به گفته وی دشمنان در فضای سایبر و ماهواره عنوان کرده است.
رضا جمالی همکارم گزارش می‌داد از وضعیت استفاده از ماهواره در ایران.
اینجا رادیو فرداست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه اعلام کرد که احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر این مجمع، در هتلی در دبی جان باخته. احمد رضایی در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی به امریکا پناهنده شده بود. هنوز علت دقیق مرگ او مشخص نشده. رویا کریمی مجد همکارم گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
احمد رضایی در سال 1377 در افشاگری‌هایش نه علیه جمهوری اسلامی که علیه بنیان‌های حکومت اسلامی در گفتگو با صدای آمریکا گفته بود:
وضعیتی که ما ایرانیان داریم مربوط میشه به 1400 سال. 1400 سال پیش که اعراب وارد ایران شدن و تمام کتاب‌ها و تمام تمدن ما رو از بین بردن و گفتن که باید کتاب الله فقط باشه و سایر کتاب‌ها که کتاب‌های علمی و پیشرفت ایرانیان در اون روزها بودن همه رو باطل کردن. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام است و حتی از اسلام هم فراتر، به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوانها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشند، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری.
بهای این سخنان را نه احمد رضایی که محسن رضایی پدرش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت، آنجا که فرمانده سپاه پاسداران در طول جنگ ایران و عراق در برابر دوربین‌های خبری مجبور شد که در مورد نافرمانی پسرش اینگونه پاسخ دهد که قرار بود ما بجنگیم، شما مراقب بچه‌هایمان باشید، وجدانتان را قاضی کنید، کدام یک از ما کم فروشی کرد. سه روز پس از مرگ مشکوک احمد رضایی در هتل آپارتمانی 4 ستاره در دبی، بار دیگر نام محسن رضایی بر سر زبان ها افتاده است. این بار او نه کاندیدای ریاست جمهوری است و نه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. او پدر مردی است که در 30 سالگی رأی دستش را در هتلی در دبی زده و هویتش در دفتر هتل به عنوان یک آمریکایی ثبت شده است. در حالی که پلیس دبی مرگ را خودکشی اعلام کرده، وبسایت اماریون نزدیک به بخشی از محافل امنیتی جمهوری اسلامی آن را دستپخت موساد می‌داند و همین سایت اعلام کرده که جسد را نه تحویل مقامات ایرانی که قرار است تحویل سفارت آمریکا در دبی بدهند. با این همه وبسایت محسن رضایی اعلام کرده است که علی رضایی فرزند دیگر دبیر مجمع تشخیص مصلحت با کمک کنسولگری ایران در دبی در حال انجام تشریفات قانونی برای انتقال جنازه برادرش به ایران است. در ایران هم سیل پیام‌های تسلیت و دیدارهایی برای تسلای خاطر در حال انجام است. در میان مقامات رسمی تاکنون تنها پیام تسلیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی منتشر شده است و رسانه‌ها در ایران خبر دادند که رئیس مجلس، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده ناجا، وزیر دفاع، شهردار تهران، فرمانده نیروی قدس سپاه و رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا تا کنون به محسن رضایی تسلیت گفتند. سام هدا، خبرنگار رادیو فردا در دبی، اما در مورد نظر نهایی پلیس دبی در مورد علت مرگ احمد رضایی میگوید:
با دفتر مرکزی پلیس دبی تماس گرفتم و ازشون خواهش کردم که گزارش رسمی در این زمینه رو برای رادیو فردا بفرستن. من منتظر گزارش رسمی پلیس دبی هستم و قراره که روز سه‌شنبه این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره.
احمد رضایی، پسر ارشد محسن رضایی، در سال 1377 دور نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی از طریق دبی به آمریکا گریخت و در آنجا به موذیگیری‌های تندی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخت. وی در سال 1384 در سکوت کامل به ایران بازگشت و یک سال بعد در اوایل اسفند 85 محسن رضایی تایید کرد که پسرش به ایران بازگشته. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران، احمد رضایی در زندگی خود 4 بار ازدواج کرده بود که 2 همسر وی پس از خروج از ایران آمریکایی و سپس کره‌ای بودند.
خب همکارم رویا کریمی مج بود با گزارشی که شنیدید، اما میریم به سراغ این موضوع که پرسش ما بوده از امروز صبح تا به حال، دیروز صبح تا به حال. یهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، از انفجار در پادگان سپاه پاسداران در حومه تهران ابراز خرسندی کرده بود در اخبار. در این انفجار همونطور که در خبرها هم شنیدید 17 نفر از جمله حسن تهرانی مقدم، مسئول جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، کشته شدند. گفته شده که آقای تهرانی مقدم یکی از بنیانگذاران برنامه موشکی ایران بوده. با توجه به همه اینها، شما درباره ابراز خرسندی وزیر دفاع اسرائیل و نظری که داده درباره این انفجار چه فکر میکنید؟ خوبه که فکرتون رو، اون چیزی که نگاه شما هست، با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید اسمس بفرستید برای ما، شماره پیامگیر ما در رادیو فردا هست 20420-2211-24113. به این شماره برای ما پیامک بفرستید، پیامک های شما رو میبینیم، بررسی میکنیم و حتما اینجا در فواصل برنامه های مختلف خبری من و همکارانم اونها رو میخونیم. از جمله دوستانی که لطف کردن، شنوندگانی که برای ما در واقع نگاه خودشون رو به این موضوع فرستادند، همراهانی هستند که یکیشون برای ما نوشتن درسته که سپاه جبهه ظلم هست و شاید خیلی از اونها ناخواسته گمراه شده باشند، ولی امریکا و اسرائیل جبهه شیطانند و هیچ وقت ما حق رو به اونها نمیدیم. به حال پیام‌های زیادی برای ما اومده تا این لحظه و سپاسگزارم از اینکه برای ما پیام میفرستید، اما بیش از این الان فرصت نیست که بخوام پیام‌ها رو بخونم. شاید در نیمه دوم این مجله فرصت کردیم و بعضی از این اس ام اس ها رو براتون خوندیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت 12:30 نیمه شب هست، وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. من داشتم به شما وعده میدادم که با هم میتونیم تعداد دیگری از این اسمس هایی که بر ما فرستادید رو بخونیم و بشنویم، ولی سام از اتاق فرمان به من گفت که نخیر، فرصت نیست. به حال در زمانهای دیگر حتما همکارانم برای شما این پیامک هایی که لطف کردید فرستادید رو خواهند خوند. همکارم رضا جمالی بازگشته به استودیوی خبر. رضا سلام، دوباره خسته نباشی. آخرین خبرها رو میشنویم از رضا جمالی، برمیگردیم با همین مجله رو ادامه میدیم.
ممنون، شب بخیر. وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کردند در واکنش به ادامه خشونت ها علیه شهروندان سوریه 18 تن دیگر از مقامات دولتی دمشق را به فهرست تحریم ها اضافه میکنند. اسامی این افراد طی 2 روز آینده اعلام خواهد شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا 2 هفته دیگر برای بحث درباره تحریم‌ها علیه ایران تشکیل جلسه می‌دهند. آنان هشدار دادند که تحریم‌های سخت‌تری علیه دولت تهران اعمال خواهند کرد. هفته گذشته با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن به احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش اشاره شده بود، بسیاری از دولت‌های غربی تصمیم گرفتند بر شدت تحریم‌های خود بیفزایند. ایران ارتباط سپاه پاسداران با مظنونان به عملیات تروریستی در بحرین را رد کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت این گونه اتهامات بی اساس و تکرار سناریوی مضحک و ساختگی آمریکا به روش بحرین است. بحرین روز یکشنبه سپاه پاسداران ایران را متهم کرده بود که با مظنونان به انجام عملیات تروریستی در آن کشور ارتباط داشتند. مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه طرح تشدید مجازات سفر به اسرائیل را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند از 2 تا 5 سال حبس محکوم می شود و از 3 تا 5 سال نیز از داشتن گذرنامه محروم خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با هشدار نسبت به حمله خارجی، برگزاری انتخابات آزاد و باز کردن فضای سیاسی را عمده‌ترین مانع حمله به ایران برشمرد. محمد خاتمی که برای گروهی از جوانان اصلاح طلب آذربایجان سخن میگفت، با تاکید دوباره بر آرمان‌های اصلاح طلبی اظهار داشت که اگر حکومت فضا را باز نکند، چه بسا دیگر فرصتی برای جبران باقی نماند.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها که با هم شنیدیم. حالا نوبت میرسه به نمای دور، نمای نزدیک. بازپخش این برنامه اگر که دیروز اون رو از دست دادید کاریست از همکارم مرتاد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
اگر وقایع سیاسی جهان عرب را بتوان مصداقی از اصطلاح بهار عربی دانست، اما داستان سوریه و مردمانش با حکومت اسد اکنون بیش از هر چیز به یک تراژدی دردناک و خونبار شباهت می‌برد. اما در عرصه بین المللی آنچه که نصیب این مردم شده است نه نسیمی از بهار همسایگانش، بلکه تنها دلسوزی‌های کلامی جهانیان بوده است. تا اینجا تنها دستاورد بیانیه شدید و لحن اتحادیه عرب علیه رژیم بشار اسد بوده است، بیانیه‌ای که عضویت سوریه را تعلیق کرده و مخالفان را برای مبارزه منسجمتر با نظام سیاسی سوریه به قاهره فراخوانده است. در یک برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر از شما دعوت می‌کنم با بررسی تحلیلی این موضوع با ما همراه شوید. بیش از هر چیز از کارشناسان این برنامه میپرسم اهمیت بیانیه اتحادیه عرب برای انقلاب سوریه چیست؟ امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
این تصمیمات بسیار با اهمیت است، برای اینکه برای اولین بار هست که اتحادیه عرب در نزدیک به 60 سال زندگیش واقعا در امور داخلی یکی از کشورهای عضو دخالت میکنه و رسما از ارتش سوریه میخواد که از دولت سوریه اطاعت نکنه. همچنین این سومین بار هست که یک کشور عرب بازم در این 60 سال عضویتش معلق میشه و آخرین باری که این اتفاق افتاد البته عراق بود در زمان صدام حسین بعد از حمله به کویت. بدین ترتیب حالا راه باز میشه برای تحولات بعدی که ممکنه به حل مشکل سوریه کمک بکنه.
و علی صدرزاده کارشناس دیگر جهان عرب چنین میگوید.
اهمیتش اینه که کشورهایی که تا به حال در اتحادیه عرب پشت سوریه یا پشت آقای بشار اسد بودن از قبیل الجزایر و مصر، اونها هم رأی دادن که عضویت سوریه در جامعه عرب به تعلیق بیفته و تنها کشورهایی که از سوریه طرفداری کردن لبنان هست و یمن و عراق هم که رأی ممتنع داره. یعنی در حقیقت تمامی جامعه عرب منهای این سه کشور علیه بشار اسد هستند و این برای سوریه خیلی خیلی گرون تمام میشه. این از نظر سیاست داخلی هم پیروزی برای مخالفین بشار اسد در درون سوریه هست.
اما با توجه به مداخلات به گفته ناظران مخرب سوریه در عرصه سیاسی لبنان، چرا لبنان از مواضع اخیر جهان عرب حمایت نکرد؟ امیر طاهری:
لبنان میدونید در واقع زیر ترور سوریه زندگی میکنه. بسیاری از رهبران سیاسی لبنان به واسطه سوریه ترور شده، از جمله نواز وزیر اسبر، آقای رفیق حریری، آقای جبران توینی، ستاره رو به بالای مسیحیان لبنان و بسیار دیگران. به همین جهت لبنانی‌ها میترسن. تروریسم شوخی نداره، به خصوص در یک کشوری مثل لبنان که عملاً زیر تهدید مسلح حزب الله زندگی میکنه. ولی با این حال وزیر خارجه لبنان در پایان جلسه یه صحبت بسیار جالبی کرد و خلاصش این بود که این وضع قابل دوام نیست. یک شنبه گذشته هم آقای ولی جانبلاد رهبر جناح چپ سیاسی لبنان و رهبر اقلیت دروز هم علناً در کنگره حزبش از مخالفان بشار اسد حمایت کرد. آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم با وجود که ایشون از نظر تجاری و اقتصادی با خانواده بشار اسد سهیم و شریک است، ایشون هم نشون داده که زیاد امیدی به آینده آقای اسد نداره. بنابراین به نظر من لبنان هم علارغم موزگیری رسمیش در خط جدایی و فاصله گرفتن از رژیم اسد قرار گرفته.
اتحادیه عرب همواره مشهور به اتخاذ مواضع محافظه‌کارانه است، اما مواضع عملی در آخرین نشستش علیه رژیم سوریه چهره متفاوتی از این اتحادیه به ناظران معرفی کرده است. چه عاملی سبب ساز این موضع محکم بوده است؟ علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر خاورمیانه:
ما جامعه عرب رو بایستی به صورت عمومی به دو جناح تقسیم بکنیم. اون چیزی که در مورد سوریه داره انجام میگیره، یک جناح کشورهای حوزه خلیج فارس هستن. قبل از اینکه جامعه عرب این جلسات رو برگزار کنه، حتی سفرهاشون رو فرا خوندن از اونجا. اینکه چرا این کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان فشار زیادی هستن روی سوریه، بخشی هم مربوط به سیاستشون راجع به منطقه در مورد ایرانه. این تصور میکنن که اگر متحد ایران که سوریه هست در ایزولاسیون قرار بگیره، ایران هم ضعیف خواهد شد. بخش دیگر جامعه عرب که چنین فشاری رو از اوائل میخواست، الان در اثر روند حوادث در سوریه به اونجا رسیده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، سوریه وارد یک جنگ داخلی بسیار درازمدتی بشه و جنگ داخلی در سوریه خیلی عواقب وحشتناکی برای کل منطقه خواهد داشت. این نگرانی اصلی جامعه عرب هست که اگر وضع به همین منوال رها بشه، اصولا کنترل از دست همه خارج خواهد.
اما تاکنون به رغم خونریزی‌های آشکار و سبویت رژیم اسد، نشانه‌ای از واکنش‌های جدی بین‌المللی از آن دست که در لیبی شاهد بودیم علیه حکومت سوریه در دست نیست. چرا؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار بین‌المللی:
دو دلیل داره. اولا که می‌دونید این چنین اتفاقی در موارد دیگه هم افتاده. می‌دونید سال‌ها طول کشید تا کشورهای غربی در بالکان دخالت کردند، در بوسنی و هرزگوین، در کوسوو، در کرواسی کشتارهای مفصلی انجام شد و غرب همچنان نشست و به این کشتارها در قلب اروپا نگاه کرد بدون اینکه کاری بکنه تا سرانجام وارد میدان شد. و دلیل این تعلل همواره مشکل وارد کردن آمریکا به جریان بوده. در حال حاضر اوباما ریاست جمهوری خودشو بر این تز مستقر کرده که من پایان دهنده جنگ ها هستم، ولی دیر یا زود اروپایی ها منتظر هستن که ایالات متحده این رهبری رو بده و وقتی این رهبری رو داد که به نظر من به زودی خواهد بود، دخالت در سوریه امکان پذیر خواهد شد.
علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه.
سه عامل هست. عامل اول خود مسئله آقای بشار اسد هست. بعضی ها معتقد هستند که بشار اسد بی‌میل نیست که کنار بیاد با بعضی از مخالفین، ولی صحبت از این است که 15 سازمان امنیت متفاوتی ما داریم که اینها هر کدوم سیاست‌های متفاوتی انجام میدن و عملاً جلوی حرکت آقای بشار اسد هم گرفتن. دوم اینکه نیروهای اپوزیسیون هم متحد نیستند. ما دو تا نیروی اپوزیسیون به اصطلاح نامبرده شدیم. یکی این شورای تنظیم یا اون چیزی که عرب‌ها میگن منظمت و تنسیق، به اصطلاح اون شورای هماهنگی که در درون خود سوریه فعالیت‌های اپوزیسیون رو هماهنگی میده. یک شورای هم داریم که شورای مخالفین خارج از کشور هست که مقرش در استانبول هست و سوریه‌های مقیم خارج هستن. بین این دو گروه مخالف چندان توافقی وجود نداره، یعنی در حقیقت تشتت و پراکندگی گروه‌های اپوزیسیون هم باعث بسته شدن دست دنیای غرب شده. سوم اینکه دنیای غرب نمیدونه که پس از اینکه آقای بشار اسد سرنگون شد این کشور به کجا خواهد رفت. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که تفاوت بسیار زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین لیبی و سوریه. هر اتفاقی که در سوریه بیفته بلافاصله در لبنان تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در عراق تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت، صرف نظر از تاثیرش روی ایران. بنابراین دنیای غرب برای عمل واقعی و شدید در این کشور بایستی خیلی محاسبه بکنه.
گفته می شود که اسرائیل تا کنون تمایلی به ساقط شدن رژیم سوریه نداشته است. آیا چرخشی در این سیاست دیده می شود؟ امیر طاهری.
اسرائیل تا 5-6 ماه پیش عقیده داشت که بهتر رژیم اسد بمونه، برای اینکه فراموش نکنیم که خط آتش بس بلندی های جولان بین اسرائیل و سوریه تنها مرز یا خط آتش بس اسرائیل است که همواره آروم بوده. از سوریه حتی یک تیر به طرف اسرائیل هرگز شلیک نشده. بنابراین اسرائیلی ها عقیده داشتن که بهترین رژیم عرب برای اسرائیل یک رژیم استبدادی است که میتونه مردمش رو سرکوب بکنه، ولی در این حال جرأت ایجاد جنگ یا آغاز جنگ با اسرائیل رو هم نداره. ولی اسرائیلی ها هم فهمیدن که دنیای عرب عوض شده، بنابراین به هیچ وجه این تصور که میشه امنیت اسرائیل رو متکی کرد بر ادامه استبداد در کشورهای عرب و سرکوب مردم عرب سیاست درستی نیست، استراتژی درستی نیست.
برخی بر این باورند که اتحادیه عرب با بیانیه خیش اکنون چراغ سبزی به مداخله جهانی در سوریه نشان داده است. آیا چنین است؟ علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، میگوید
اگر شما حوادث لیبی به خاطرتون باشه، صدور اعلامیه از جانب اتحادیه عرب علیه قذافی خودش آغاز یک حرکت بین المللی علیه لیبی شد. اتحادیه عرب اگر موفق بشه نیروهای مخالف آقای بشار اسد رو با هم دیگه متحد کنه که خودشون از درون یه راه حلی برای سوریه پیدا کنن، برای جامعه عرب خیلی خیلی بهتر است تا اینکه کار به شورای امنیت بکشه. ولی در این حال این قطعنامه چراغ سبزی است به دنیای غرب، ولی اینکه آیا موافق این باشن که دنیای غرب هم همون عملیات نظامی علیه سوریه انجام بده که ما در مورد لیبی دیدیم، در اون من شک دارم.
آیا در صورت ورود جامعه جهانی به وقایع سوریه، الگوی لیبی یعنی حملات هوایی برای پشتیبانی از غیر نظامیان در اینجا نیز موفق خواهد بود؟ امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی.
در مورد سوریه یک کمی پیچیده تره به چند دلیل. اولا که ناوگان روسیه در بندر سوریه ترتوس پایگاه داره و حضور داره، بعد اسرائیل نزدیک آبهای سوریه است، حزب الله هزاران موشک داره که از ایران گرفته، ممکنه اینا رو به سر اسرائیل ببارونه، اردن ممکنه در خطر بیفته. یعنی وضع با لیبی فرق داره. لیبی نمیتونست کشورهای همسایه‌شو مورد تهدید قرار بده یا به خطر بندازه و شبکه تروریستی وسیعی که در اختیار سوریه و متفق اصلی جمهوری اسلامی است در اختیار لیبی نبود و بدون شک لازم است که حمایت روسیه هم جلب بشه.
آنچه که در وضعیت فعلی سوریه به رغم مواضع تند عرب مشهود است، کوتاه نیامدن نظام سوریه در برخورد با مخالفان داخلی از یک سو و کاغذ پاره خواندن بیانیه اتحادیه عرب از سوی دیگر است. سیر وقایع سوریه به کدام سوست؟ آیا رژیم اسد با سیاست النصر به رعب خواهد توانست کار جنبش را یکسره کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
وضعیت فعلا به بنبست انجام میده. یک طرف مردم همه مخالف هستند، ما انتظار این که تظاهرات به پایان برسه و این کشتار هم به پایان برسه نخواهیم داشت، این از یک نظر. اگر این وضع بیش از این ادامه پیدا کنه، خطر این که سوریه وارد جنگ داخلی بشه بسیار زیاد هست و این رو هم دیپلمات‌های غربی که ساکن اونجا هستند، ساکن سوریه هستند میگن و هم بعضی از منابع عربی این رو میگن. و اینکه همونجور که گفتم که دلایلی که به هر حال این قطعنامه صادر شد، ترس دنیای عرب از کشیده شدن سوریه به یک جنگ داخلی ناپایان است.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خب حالا نوبت میرسه به بازپخش مجله کارنامه، مجله تازه‌ای که از دیروز کارش شروع کرده و به مباحث کارگری، مسائل کار و کارگران در ایران میپردازه. همکارم بهروز کارونی این مجله رو آغاز کرده و ادامه خواهد داد. میشنویم با هم مجله کارنامه رو، بازپخش این مجله رو، در واقع اولین شماره از کارنامه رو، و سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. پیش از اینکه این مجله رو بشنویم، من از شما خداحافظی میکنم و این مجله نیمه شب رو با همین برنامه کارنامه به پایان میبرم. شب خوش.
برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار
در کارنامه.
سلام، به اولین قسمت از مجله هفتگی کارنامه خوش اومدید. مجله هفتگی که در اون هر دوشنبه من بهروز کارونی با شما همراه میشم تا بپردازیم به مسائل و مشکلات قشری که میلیون‌ها ایرانی رو در بر میگیره. هدف از این برنامه طرح مسائل مربوط به 7,500,000 کارگر ایرانی و خانواده هاشون هستش. مسائلی مثل حوادث ضمن کار و نبود ایمنی در محیط‌های کار، همینطور آشنا کردن کارگرا با حقوق خودشون که در قوانین داخلی و بین المللی نوشته شده. در همین ارتباط موضوعهای دیگه‌ای مثل اعتراضهای صنفی کارگرا به پرداخت نشدن حقوقشون، اخراجها از کارخونه ها و شرکت ها، حداقل حقوق و عیدی کارگرها و همینطور برخوردهایی که با تشکلهای کارگری صورت گرفته در برنامه کارنامه مطرح میشه. در آخر اینو هم بگم که امیدواریم که بتونیم از نظرهای شما برای بهتر شدن این برنامه استفاده بکنیم. ضمن اون که منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم تا درد و دلهاتون رو بشنویم و اونها رو انعکاس بدیم. پیش از هر چیز و در اولین بخش برنامه، اگر موافقید سری بزنیم به دنیای خبرهای کارگری با همکارم حمید فاطمی.
کارگران پیمانکاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر که از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب به سر می بردند، در پی توافق با کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این توافق قرار شد که ماهیانه 50,000 تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت شوند و کارگران پیمانکاری می توانند از برخی امکانات متعلق به کارگران رسمی مانند امکانات رفاهی و تفریحی و بیمارستان استفاده کنند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که برای گذراندن حکم یک سال زندان خود احضار شده بود به زندان رفت. علی نجاتی به اتهام‌های امنیتی محکوم به یک سال زندان شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده او به تازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته و در وضعیت جسمی مناسبی نیست و به تایید پزشک باید تحت مراقبت‌های پزشکی باشد. مراجعه کارگران در استان تهران به هیئت‌های حل اختلاف افزایش یافته و به 72% رسیده است. این را داوود اخوان نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف به خبرگزاری ایلنا گفته است. داوود اخوان با اشاره به اینکه تنها 20% از کارگران بازگشت به کار شدند گفته است در صورت ادامه وضعیت واحدهای بحرانی تعداد کارگران بیکار روز به روز افزایش خواهد یافت. عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه گفته است حل مشکل کارگران کشت و صنعت کارون نیاز به مصوبه دولت دارد. صدها کارگر این شرکت در روزهای اخیر در مقابل مجلس، وزارت کار و دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار محاسبه شدن بیمه، حق سنوات و پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شده بودند. علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، خواستار شد که حقوق بازنشستگان در سال آینده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت در سال 89 حقوق بازنشستگان به رغم تورم 12.5% تنها 6% افزایش یافت و امسال نیز افزایش 10% حقوق آنها کمتر از نرخ تورم بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از کاوه اشتهاردی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت طرح تشکیل فدراسیون ورزشی کارگران به وزارت ورزش ارائه شده و در دست بررسی است.
بخش بعدی این مجله هر هفته اختصاص خواهد داشت به مهمترین مسئله کارگری در هفته‌ای که گذشت تا بتونیم با نگاهی دقیق‌تر بهش بپردازیم. در هفته اول می‌پردازیم به یکی از پرسر و صدا ترین سندیکاهای چند سال اخیر ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که تو آبان سال 87 تأسیس شد، خواستار پایان یافتن فشارهای امنیتی و قضایی علیه خودش شده. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده نوشته سندیکای ما نقش مهمی در بهبود زندگی کارگران این شرکت داشت، اما 6 نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا، یعنی فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور، محمد حیدری مر و رضا رخشان، تحت فشارهای شدیدی از طرف نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه این پرسش رو مطرح کرده که ما چه گناهی مرتکب شدیم و نوشته که یکی از اتهامهایی که به ما وارد شده و ما رو مجرم خوندن تأسیس سندیکا بوده. در این بیانیه با اشاره به فشارهای وارد اومده به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اومده که هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به کار اون 6 نفری که اشاره شده وجود نداره و حکم اخراج 5 نفر از اعضای این هیئت مدیره مورد تایید دیوان عدالت اداری هم قرار گرفته. اما وضعیت رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این سندیکا، اینطوری شده که اون از کار خودش در شرکت اخراج کردن و استخدامش نمی کنن. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در گزارش خودش اعلام کرد که برخلاف تمام فشارهایی که به سندیکا وارد میشه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در سوئیس برخوردهای امنیتی قضایی با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه رو اینطوری تحلیل میکنه.
واقعیت اینه که هیچ قدرتی، هیچ حکومتی تشکل مستقل کارگرا رو نمیتونه قبول بکنه. یعنی این تشکل مستقل کارگرا مساویه با گرفتن حق و حقوق خود کارگرا و این سهیم شدن کارگرا در رسیدن به قدرت، در رسیدن به حق و حقوق خودشون میشه، در از خواسته هاشون میتونن از طریق سندیکا و تشکلات مستقلی که به هر نامی خودشون تأسیس میکنن به دست بیارن. به خاطر همینه که قدرت های حاکم همیشه با این مسئله مخالفت کردن. مسئله سندیکای هفت تپه که الان 3 سال حدوداً از تأسیسش میگذره، یعنی ما دیدیم که چگونه با این تشکل اینا برخورد کردن. سندیکای هفت تپه یکی از تشکلاتی بود که تونست دستاوردهای مثبتی رو برای کارخونه، کارگرای اون کارخونه داشته باشند، از جمله اضافه حقوق و مسائل رفاهی و جانبی که فکر میکنم جست و گریخته تو اخبارا اومده و همه دیدن. این تجربه و این قدرت کارگری به جاهای دیگه سرایت میکرد و میتونست یک موج عظیم متشکل کارگری رو جا قرار بده. به خاطر اینه که با تمام توان و قدرتی که رژیم داشت به سرکوب این تشکل یا این سندیکا پرداخت.
تو این وسط فقط اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیستن که تحت فشار قرار گرفتن. همین چند روز پیش هم دادگاه اجرای احکام قوه قضاییه تو شهر سنندج پس از 4 سال حکم 2.5 سال زندان رو برای 2 فعال کارگری به اجرا گذاشت. به عنوان سابقه خبر بگم که شیس امانی و صدیق کریمی، یعنی همین دو کارگری که محکوم به زندان شدن، توی مراسم اول ماه می سال 86 تو شهر سنندج همراه با 11 کارگر دیگه بازداشت شدن و پس از 50 روز زندان آزاد شدن. همون موقع دادگاه انقلاب شهر سنندج برای این 13 نفر احکام زندان شلاق صادر کرد که این احکام برای بعضی از اونها به اجرا در اومد. اما اجرای بقیه احکام در سفر آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، به سنندج و با دستور او لغو شد. اما به نظر میرسه که حالا قاضی دادگاه انقلاب شهر سنندج به این دستور بی‌توجهی نشون داده. اینم باید بگم که آقای امانی و آقای کریمی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند که در شهرهای مختلف ایران داره فعالیت میکنه. بازم اگه بخوام در مورد برخورد با فعالای کارگری بگم، یه نمونه هست. بهنام ابراهیم زاده، فعال حقوق کودک و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هم که 17 ماه توی زندان اوین زندونی هستش، از سوی دادگاه به 5 سال زندان محکوم شده. اینا به کنار، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهام‌های وارد شده به 6 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه رو تموم شده دونسته و اونا رو از اتهام‌هایی که به اونا وارد شده بود مبرا دونست. داوود رضوی، عباس نژند کودکی، سعید ترابیان، ناصر غلامی، ابراهیم گوهری و یعقوب سلیمی حدود 5 سال پیش بازداشت شدن و متهم شدن که در امنیت ملی اخلال ایجاد کردند. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از احضار داوود رضوی عضو هیئت مدیره همین سندیکا به او ابلاغ شد. از مهدی کوهستانی نژاد که مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هست، درباره برخوردهای دوگانه در برابر فعالای کارگری در ایران می‌پرسم. یعنی از یک طرف بازداشت و فشار روی فعالای کارگری و از طرف دیگه لغو اتهام‌های یک سری از فعالای کارگری.
یه بخشش برمیگرده به این که وضعیت قبل از رفتن پارلمان اروپا به ایران بود و هیئت قرار بودش که حتی با فعالین کارگری هم و خانواده های زندانیان کارگری هم ملاقات داشته باشه. این دوگانگی برمیگرده به همین شرایط موجود در ایران.
برخوردهای جدید با فعالای کارگری در ایران در حالی صورت میگیره که هنوز برخی از این فعالا، از جمله ابراهیم مددی، معاون رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و رضا شهابی، عضو هیئت مدیره همین سندیکا، زندانیان. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در مورد وضعیت آقای مددی و آقای شهابی میگه:
آقای شهابی دست تاریخ 22 خرداد 89، یعنی 19 ماه، در یک بلا تکلیفی محض ایشون وثیقه‌شو گذاشته. طبق قانون کسی که وثیقه‌شو میذاره باید آزاد بشه، و در 4 خرداد 90 هم که دادگاه رفته که باید قانوناً ایشونو حکمشو بدن، حکمی که باید براءت باشه، نگرش داشتن. و آقای مددی هم که سالیان تو چند سال گذشته تو زندان و مریضی‌های خاص خودشو داشته و حتی از پروستات رنج می‌برده، ولی تا به امروز نه تنها تغییر در وضعیتش به وجود نیامده، بلکه ایشون هنوز هم در زندانه.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالا و تشکل‌های کارگری با اعتراض‌های زیادی تو ایران و جهان مواجه شده. اتحادیه‌ها و سندیکاهایی که به این برخوردها اعتراض کردن میگن که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار را قبول کرده و به همین خاطر باید به کارگرها اجازه بده تا تشکل‌های صنفی خودشون را تأسیس بکنن. بعد از موضوع اصلی هفته، قراره توی این مجله به طور ثابت موادی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران بهتون یادآوری بشه. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 6 قانون کار میگه بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و همه افراد، یعنی زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق داره شغلی که به اون مایله و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب بکنه. در اینجا میرسیم به پایان شماره اول مجله کارنامه. همینجا بگم که از هفته آینده هر هفته نگاهی هم خواهیم داشت به تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران. در پایان من بهروز کارونی با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون ممنونم.